أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهين السعين وهو خير ناصر ومدين الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم شهادت مظلومانه صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. همچنین شهادت سردار اسلام سپهبد قاسم سلیمانی را که به حق افتخار جهان تشیع نه بلکه جهان اسلام بود و امید آزاد مردان و علاقمندان به آزادی و آزادگی بود به شما عزیزان و گرامیان و همه کسانی که در خط مقاومت شبان روز تلاش می کنند تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی صدیقه طاهره و خون پاک شهدای من پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج موفور سرور مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
ایام فاطمیه هست و بهترین سخن پیرامون این بزرگوار صدیقه طاهره پاره وجود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و من در این جمع عزیزان و بزرگواران که الحمدلله همه صاحب فضل و علم و شرف هستید، من میخوام یک بحثی را در این جمع آغاز کنم. شاید نقطه آغازی باشد برای بعضی از پژوهشگران ما و یا اونهایی که میخوان در سطح 3 و 4 رساله‌ای بنویسن یا در حوزه شبهات میخوان کار بکنن یا در رابطه با این که فاطمه صدیقه طاهره سند حقانیت شیعه هست نکاتی رو تقدیم کنیم. در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها روایات در فضائلش زیاده، در منابع اهل سنت، در منابع شیعه. شاید برای کمتر معصومی به اندازه صدیقه طاهره روایت در فضائلش آمده باشه، ولی مهمترین فضیلتی که در منابع شیعه بی ویژه اهل سنت اون هم در صحیحین آمده حدیث فاطمه و بزعت منی هست. فاطمه پاره وجود من هست نه پاره تن من. با اینکه بخاری حدیث قدیر رو مطرح نکرده، حدیث منزلت رو مطرح نکرده، مسلم حدیث قدیر را به صورت خیلی ناقص مطرح کرده، ولی حدیث فاطمه و بزعت منی را مفصل مطرح کرده. بخاری در 5 یا 6 جا، مسلم در 4 مورد، از مسور ابن مخرمه از نبی مکرم فاطمه بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. این رو بخاری هم در صحیحش جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 و هم جلد چهارم صفحه 42 حدیث 393 در جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240 مطرح کرد. مسلم در صحیحش جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202 ایشون هم این روایت رو مطرح می‌کنه. خب این عبارت از نبی مکرم برای چیست؟ شاید در ذهن خیلی از ماها باشد که خب فاطمه دختر پیغمبره، مادر ائمه هست، همسر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. خب اگر دختر پیغمبر بودن ملاک باشد، پیغمبر اکرم دختران یا فرزندان دیگری هم داشته. بدرالدین عینی از علمای بزرگ اهل سنت که شرحی بر صحیح بخاری دارد در جلد 8 صفحه اگر اشتباه نکنم 109 میگه پیغمبر دارای 8 فرزند بود، 4 دختر و 4 پسر. پسرانش رو میگه اولین پسر حضرت قاسم بود که به همون مناسبت ابوالقاسم کنیه گرفت، طاهر بود، طیب بود و ابراهیم از ماریه یا قبطیه. 4 دختر ذکر میکنه، دختر اولش زینب بود، دختر ابن ابی العاص بود که در جنگ بدر اسیر شد، داستان مفصلی دارد که بنا شد از اسرای بدر فدیه گرفته شود. ابن ابی العاص چیزی نداشت، همین زینب دختر رسول الله آمد گردنبندی رو گذاشت جلوی نبی مکرم، رسول اکرم چشمش به گردنبند افتاد، قطرات اشکش جاری شد. صحابه عرض کردن یا رسول الله خدا گریانت نکنه، چرا گریه میکنی؟ فرمود این گردنبند یادگار همسرم خدیجه بود که شب عروسی به زینب داد. وقتی من این گردنبند رو دیدم بیاد فداکاری ها و ایثار خدیجه افتادم و گریه کردم. خب این یک دخترشه. دختر دیگری دارد رقیه که همسر عتبه دختر ابولهب بود. دختر دیگری دارد ام کلثوم، باز عروس ابولهب همسر عتیبه بود که بعد از نزول آیه سوره شریفه تبت یدا ابی لهب، ابولهب دستور داد به عتبه و عتیبه که این دختر رو طلاق دادن تا تعبیرش اینه که بر سر پیغمبر خراب بشن، پیغمبر نتواند از عهده هزینه هاش در بیاد و دست از ادعای رسالت بردارد. که این دوتا دختر رقیه و ام کلثوم بعدن با عثمان ازدواج کردن که به همین مناسبت تعبیر می کنن به ذوالنورین. گرچه بعضی از بزرگان ما مثل ابوالقاسم کوفی در قرن چهارم و پنجم از معاصرین ما مرحوم سید جعفر مرتضی بر این باور هستند که این سه دختر ربیبه پیغمبر بودن نه دختر پیغمبر، ولی مرحوم شیخ مفید مفصل آورده، مرحوم تبرسی در احتجاز مفصل آورده و دیگران که همه نسبت دادن که اینها دختران پیغمبر بودن نه ربیبه پیغمبر. خب این 8 فرزند پیغمبر غیر از صدیقه طاهره، این فضیلت که پاره وجود من هست، نه پاره تن من. فاطمه تو بزعتون منی، فمن اغذبه ها فقط اغذبنی. حاکم نیشابوری در مستدرک و صحیحین یک تعبیری دارد. متاسفانه این تعبیر در صحاح نیامده، نه در صحیحین و نه در دیگر صحاح. البته ایشون میگه روایت صحیح الاسناد که پیغمبر اکرم فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. خدای عالم با غضب تو خشمگین می شود و با خوشنودی تو راضی می شود. ما به این نتیجه می رسیم که این روایت به خاطر رابطه ابوت و بنوت نبود، پدر دختری نیست. حالا من برداشتم اینه، حالا دوستان می تونن در این زمینه تأمل بیشتری کرده باشند. در زمان نبی مکرم ملاک حق و باطل نبی مکرمه. در تمام اختلافات ملاک تشخیص این که کدام طرف حق کدام باطله، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. خب بعد از نبی مکرم، خب رسول اکرم می داند با توجه به آنچه که این صحابه در زمان خود حضرت با خود حضرت نه با دیگران در جنگ احد مخالفت صحابه باعث شهادت 72-73 نفر شد، در قضیه که داشتن می رفتن برای صلح حدیبیه پیغمبر فرمود روزتون رو بشکنی، صحابه مقاومت کردن و تعبیری هست از ام سلمه که یا رسول الله من اغضبک فقط اغضبه الله. در حدیبیه که آقایان گفتن ما شککنا کشکنا فی یومنا هازا، در قضیه قدیر همین روز چهارم که حضرت وارد مکه شد دستور داد همه از احرام بیان بیرون، بخاری در 17 یا 16 جا این عبارت رو آورده در برابر پیغمبر مقاومت کردند با اون تعبیر زشت و وقیحی که به نبی مکرم گفتند که یا رسول الله اتعمرنا ان نأتی الی عرفه. من خیلی معذرت میخوام از عزیزان، این تعبیرشون در صحیح بخاری و مسلمه و ذکورنا تقتل منیان. جابرم میگه همه با دستشون ادا در می آوردن، اشاره می کردن. در آخرین لحظه نبی مکرم پیغمبر می فرماید هلومو اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدی، یعنی نرجل لیحجر. خب کاملا اینها نشان میده بر این که بعد از نبی مکرم اختلافات اوج خواهد گرفت. به سخنان نبی مکرم، به وصایای نبی مکرم این صحابه ارجی نخواهند گذاشت. ولی برای این که حجت برای همه تمام بشه، برای این که یک ملاک بین حق باطل بشه در اختلافاتی که خب همه اهل سنت این روایت رو نقل کردن، آقای ترمذی در سننشون جلد چهارم صفحه 134 فرمود بر این که امت حضرت موسی به 71 فرقه، عیسی به 72 فرقه، ستفتر به امتی علا سلاس و 70 فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحد. حاکم نیشابوری در مستدرکش همون جلد اول صفحه 9 صفحه 129 با سند صحیح نقل میکنه. البانی در سلسله الاحادیث صحیح این روایت رو میاره و سندهای متعدد که نبی مکرم کاملا خبر داده که امت من بعد از من دچار اختلاف خواهند شد. نه یکی، نه دوتا، نه ستا، به 73 فرقه. البته اینم عزیزان در نظر دارن واژه 73 این نیست که 73 فرقه از 72 74 نیست، این نشان از کثرت، مثل لب استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، این معناش این نیست که 75 بار شما استغفار کنید خدا میبخشه. امین آقای دکتر جواد مشکور یک کتابی داره در فرق اسلامی، من شمردم ایشون نزدیک 800 فرقه اسلامی رو نقد میکنه. خب نبی مکرم این رو میدانه که امت بعد از او دچار اختلاف خواهند شد. خب یک حجتی باید باشه برای مردم برای تشخیص حق و باطل. هر کس خود رو حق میدانه، همه خود را صحابه پیغمبر می دانن، همه خود را تابع سنت پیغمبر می دانن. و من برداشتم این هست که رسول گرامی فرمود فاطمت و بزعتون منی پاره وجود من هست، شاید یکی از علتش این هست که فاطمه بعد از من ملاک تشخیص حق و باطله. و لذا شما ببینید صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از رحلت نبی مکرم با تمام قد از امیر المؤمنین دفاع کرده و با هیئت حاکم هم محاجه کرده، چه محاجه اثباتی چه محاجه سلبی. الان یکی از بنبست‌هایی که بزرگان اهل سنت، حتی ما بحث‌هایی که با این وهابیا داشتیم نمیتونن جواب بدن و از این پارادوکس نمیتونن بیان بیرون، همین قضیه فاطمه و بزعت منی هست. خود صحیح بخاری همونطوری که عرض کردم در جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714 میگه فاطمه و بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. همین آقای بخاری در همین جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 میگه این فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تکلم و حتی توفی. خیلی واضحه، خیلی روشنه. این مرکز ابحاث عقائدیه که زیر نظر آیت الله رضوان سیستانی است، خدا انشاءالله به حق حضرت زهرا بیشون عافیت کامل عنایت کند. اینها یک حدود 14 جلد کتابی نوشتن موسوعتون من حیات المستبصرین، شاید کتاب بی نظیر در این حوزه هست. شخصیت هایی که مستبصر شدن از اساتید دانشگاه ها، از علما و بزرگانشون شهر حالشون را آوردن. شاید مبالغه نباشه بخش اعظمی از شخصیت‌های علمی اهل سنت و وهابی‌ها به طرف مذهب اهل بیت آمده اند، نقطه آغازشون حدیث فاطمه و بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، از این طرفم ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تکلمه حتی توفیت، تا اونجایی که در جلد بعدی 5 صفحه 82 حدیث 42 40 و 41 میگه وقتی فاطمه از دنیا رفت دفنها علی لیلا فلم یؤذن بها ابدا. خب این دوتا قضیه قابل حل نیست. روایتم که از نظر سند قابل خدشه و مناقشه نیست. دلالتم خیلی واضح و روشنه، خیلی واضح و روشنه. ولذا من برداشتم اینه که این همه روایاتی که در فضائل صدیقه طاهره هست با صرف نظر از تحلیل های دیگری که می شود در این زمینه ارائه داد، یکی از تحلیل های اساسی این هست که با این تعبیر بزعتون ملی، این تعبیر رو در رابطه با حضرت امیر نداره، امام حسن و امام حسین پیغمبر نداره، ولی نسبت به صدیقه طاهره این عبارت کاملا واضح و روشنه. و لذا این
بشه یک نقطه آغازی برای پژوهش، حالا تحت عنوان فاطمه سند حقانیت شیعه یا فاطمه زهرا ملاک تشخیص حق و باطل، روایات در این زمینه جمع‌آوری بشه و تحلیل بشه و ببینیم در گذشته بزرگان ما چه تحلیل روی این روایت داشتن، بزرگان اهل سنت چه تحلیلی داشتن. جالب این هست که خود آلوسی متوفای 1270 خیرالدین زرقلی در الاعلام داره ترجمه که میکنه، میگه کان از سلفی العقیده. ایشون در کتاب روح المعانی مفصل این روایت رو مطرح میکنه، میگه یکی از نشانه هایی که فاطمه افضل النساء المتقدمات و المتأخرات، با فضیلت ترین زنان گذشته و آینده زهراست. چرا؟ من حید انها بزعت النبی. تا اونجایی که میگه اذ البزعیه من روح الوجود لا ارا تقابلها بشیء، پاره وجود پیغمبر بودن با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. بعد ایشون یه تعبیر خیلی شیرینی داره، میگه در رابطه با عایشه پیغمبر فرمود خذوا شطر دینکم عن حمیرا یا سلس دینکم سلس دینکم عن حمیرا. بعضی میخوان این رو دلیل بیارن برای افضلیت عایشه، ولی من بر این عقیده هستم نبی مکرم میدانه صحرای مرضیه بعد از نبی مکرم در مدت کوتاه از دنیا خواهد رفت. اگر چنانچه پیغمبر میدانست صدیقه طاهر عمر طولانی میکرد، نه تنها میفرمود خذوا شطر دینکم عن فاطمه، میفرمود خذوا کل دینکم عن فاطمه از زهرا. یک تعبیری که سلفی العقیده از دوستان مراجعه کنن روح المعانی جلد 3 صفحه 155، حدود 2-3 صفحه در رابطه با حدیث فاطمه و بزعت منی ایشون مطرح میکنه. این یک نکته. نکته دیگر این که در شرح حال علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون در حلب جلسه داشته با علمای بزرگ اهل سنت که اول ایشون حاضر نمیشه در جلسه حضور پیدا کنه، بعد میگه من میام به شرط اینکه هیچ حرفی نزنم، قبول میکنن. بعد حدود 60-70 نفر از بزرگان اهل سنت حتی از الازهری ها هم بودن اونجا، هر کدام یک روایتی مطرح میکنن، نوبت به علامه امینی میرسه، میگن شما هم یک روایتی مطرح کنید. ایشون همین روایت فاطمه و بزعت منی رو مطرح میکنه، بعد میگه سوالی از شما دارم. پیغمبر اکرم فرمود فاطمه پاره تن منه، آیا فاطمه زهرا با خلیفه اول بیعت کرد یا نکرد؟ اگر بیعت نکرد، طبق روایات شما من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، که این رو متاسفانه با صحیح بخاری ندارد. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 65-87 از عبدالله عمر نقل میکنه و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. احمد در مسندشون جلد 4 صفحه 96 میگه من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. میگه زهرای مرضیه بیعت نکرد. آیا فاطمه نستجیر بالله مرگ از مرگ جاهلیست؟ اگر این چنین است چرا علی ابن ابی طالب او را وادار نکرد به بیعت کردن؟ یا نه فاطمه زهرا خلیفه اول رو صالح برای امامت نمیداند و لذا از بیعت کردن با او امتناع ورزیده؟ هیچ کدام از آقایان نمیتونن جواب بدن، چون جوابی هم نیست براش. و از اون طرف هم میبینیم صدیقه طاهره با تمام توان از امیر المؤمنین سلام الله علیه دفاع میکنه. مرحوم طبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 105، همون روز اول یا دوم بعد از رحلت نبی مکرم، عده‌ای به خانه صدیقه طاهره هجوم می آورن. میگه فاطمه تو کانت خلف الباب، پشت در بود. اینی که بعضی ها میگن چرا این وهابی ها تو این شبکه هاشون هر روز مطرح میکنن این برخلاف غیرت مردانگی است علی در خانه بنشیند و زن بره برای در باز کردن. ما در منابع اهل سنت شاید بیش از 20 تا روایت داریم که پیغمبر در مکه بوده در میزنم میگه یا خدیجه افتح الباب. در مدینه شاید 7 تا 8 تا روایت به عایشه میگه افتح الباب، حضرت نشسته اونجا، اگر بنا باشه نستجیر بالله، اینها ملاک باشه جواب رسول اکرم شما بدید، ما هم جواب برای امیرالمومنین پیدا میکنیم. مضافا بر این که میگه کانت فاطمه تو خلف الباب، همونجا وقتی آمدن تهدید کردن و آتش زدن، تعبیر طبرسی عرض کردم جلد اول صفحه 105 میگه ما ترکت قوماً اسوء منکم، من قومی بدتر از شما ندیدم. شما جنازه پیغمبر را در کنار ما گذاشتید بدون اینکه فکری برای گسل و کفن و دفن پیغمبر کنید، رفتید در صحیفه بحث خلافت رو مطرح کردید. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید آیا رسول اکرم در غدیر حجت رو برای شما تمام نکرد؟ هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد من عذر و حجه؟ مرحوم شیخ صدوق در خصال، ایشون هم در جلد اول صفحه 107 باز به عنوان یک امر مسلم نقل میکنه که میگه فاطمه زهرا در خطابه آتشینی که در مسجد النبی داشت بر سر صحابه مهاجرین و انصار فریاد در آورد انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم قال من کنت مولا فعلی جن مولا. جالب این هست که محمد ابن عمر مدینی از علمای اهل سنت صاحب کتاب نصحت الحفاظ در جلد اول صفحه 101 این قضیه احتجاج صدیقه طاهره به حدیث قدیر رو مفصل نقل، همون حدیث فواطم که از فاطمه بنت الرضا تا فاطمه بنت رسول الله، میگه حضرت فریاد زد بر سر مهاجرین و انصار انسیتم قول ابی یوم قدیر خم قال من کنت مولا فعلی مولا. این دفاع جانانه صدیقه طاهره با توجه به احادیثی که در فضیلت این بزرگوار هست، بی ویژه فاطمت و بزعتون منی فمن اغذبها فقط اغذبنی، کاملا فلسفه و حکمت این روایت برای ما روشنه. حالا شاید در ذهنها بیاد صدیقه طاهره چرا از میان این همه روایات حدیث قدیم رو مطرح میکنه، حدیث خلافت رو. خب پیغمبر فرمود یا علی انت اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی، که طبری با سند صحیح در تاریخش جلد 2 صفحه 234 نقل میکنه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 با سند صحیح نقل میکنه، آقای البانی در شرح کتاب از سنه ابن ابی عاصم صفحه 551 با سند صحیح نقل میکنه. حدیث خلافت حدیث واضح و روشنه، حجت بر همه تمامه، ولی صدیقه طاهره مطرح نمیکنه. حدیث ولایت من بررسی کردم در 86 مصدر اهل سنت غالبا با سندهای معتبر حدیث ولایت آمده. علیون ولی کل مؤمن من بعدی، علیون ولی کم من بعدی، من کنت ولیه فعلیون ولیه، که خود همین حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 1 جلد 3 صفحه 110 میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم. ولی صدیقه طاهره حدیث ولایت رو که به نظر من قوی ترین روایته، حتی از حدیث خلافت، از حدیث امامت، از حدیث وصایت، حدیث ولایت بالاتره، چون اونها را میتونن توجیه کنن. ولی حدیث علی بن ولی کل مؤمن من بعدی، علی بن ولی کم من بعدی رو نمیتونن توجیه کنن، چون کلمه ولی در عصر نبوت و در عصر خلفا انصرافش به حاکم، آن هم حاکمی که حکومتش بر قلبها باشد. ولذا شما ببینید همین صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 در قضیه پدک که امیر المؤمنین فداش بشن با عباس میان پیش خلیفه دوم در زمان خلافت ایشون، بزرگان صحابه اونجا نشستن، عثمان نشسته، عبدالرحمن ابن او نشسته، سعد ابن ابی وقاص نشسته، اینها همه اونجا حضور دارن. خلیفه دوم به صراحت برمیگرده به امیر المؤمنین و عباس میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، نمیگه انا الخلیفه بعد رسول الله، انا الحاکم بعد رسول الله، ثم توفی ابو بکر انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. یا وقتی اولین خطبه‌ای که ابوبکر بعد از تصدی خلافت میخواند، که این رو حاکم نیشابوری در جلد 6 صفحه 333 با سند صحیح نقل میکنه، میگه ولیتکم ولست بخیرکم، من ولی شما شدم. کلمه ولی در اصطلاح عصر نبوت و خلافت انصراف به یک حاکم، اون هم نه حاکمی که فقط حکومتش ظاهری باشه، حکومت بر دلها. ولی صدیقه طاهره حدیث ولایت هم مطرح نمی کنه. حدیث امامتش هم شما ببینید در کتابهای اهل سنت الا ما شاء الله پیغمبر فرمود برای اینکه علیون ولی کل مؤمن و مؤمنه، همین حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 برای شما عرض کنم، خوارزمی اختب الخواتب در مناقبش صفحه 61 میگه پیغمبر فرمود یا علی انت امام کل مؤمن و مؤمنه. ولی صدیقه طاهره اینم عزیزان دقت بکنن، شاید اینم یک نقطه آغاز کار و پژوهش باشه، از میان این همه احادیث صدیقه طاهره حدیث قدیر رو مطرح میکنه. در خود بهاش من خیلی گشتم، عمدتاً صدیقه طاهره در دفاع از امیرالمؤمنین، در اثبات امامت حضرت، اثبات خلافت حضرت، اثبات عدم صلاحیت دیگران، حدیث قدیر رو مطرح میکنه. چرا؟ حالا شاید این برداشت شخصی بنده هست، دوستان برداشت های خیلی بهتری داشته باشن. صلوات خط بفرمایید. من عقیدم بر این هست، چون قضیه قدیر با توجه به نزدیکی آن به زمان رحلت نبی مکرم، شاید در ذهنها بیش از دیگر روایات هست. فاصله بین قدیر تا رحلت پیغمبر حدود 72 روز بیشتر نبود. نکته دوم، حدیث خلافت رو پیغمبر در جمع یک عده اندکی در قضیه جنگ تبوک مطرح میکنه، حدیث منزلت در یک محدوده خاصی، حدیث رایت در قضیه جنگ احزاب مطرح میکنه. عده کمی هستن، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، ولی حدیث قدیر در یک جمع انبوهی که آقای سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص صفحه 57 رو ملاحظه کنید، میگه 120,000 نفر در قدیر حضور داشتن. شاه ولی الله دهلوی میگه 124,000 نفر حضور داشتن. و دیگه قضیه در اونجا برای همه حجت تمام شده، اونم با الفاظ مختلفی که دارن، که فقط ما از حدیث قدیر من کنت مولا فعلیلون مولا ذهنمون هست، با اینکه در مصادر معتبر اهل سنت عبارتهای مختلفی آمده، من کنت مولا فعلیلون مولا، من کنت ولیه فعلیلون ولیه، من کنت اولا به من نفس فعلیلون اولا به من نفس، عبارتهای مختلف. و یک نکته ظریفی که افزون بر این که در کتابهای ما هست، در کتب اهل سنت در معجم کبیر تبرانی، تبرانی متوفای 360 هجریه، شون 3 تا معجم داره، معجم صغیر، معجم وسیط و معجم کبیر. مشهور بر این است که معجم کبیر روایاتش از دیدگاه تبرانی همه صحیحه. در جلد 6 صفحه 163 155 خطبه قدیر رو مطرح میکنه. البته این برای من خیلی سوال بود. اهل سنت همه میگن نبی مکرم بین نماز ظهر و عصر خطبه خواند. خب اگر 1.5 ساعت 2 ساعت هم پیغمبر خطبه خوانده باشه، حداقل باید 30-40 صفحه باشه دیگه. ولی چی گفت؟ من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولی. خب این حدیث قدیره، نه خطبه قدیر. من تمام صحاح سته اهل سنت، مسانیدشون، سننشون رو زیر رو کردم. دم اولین کسی که خطبه مطرح کرده، اونم حدود 1 صفحه، میشه اسمشو گذاشت خطبه، همین آقای تبرانیست در معجم کبیرش. ولی یک نکته ظریفی دارم، شاید همین هم باعث شد که صدیقه طاهره سلام الله علیه ها میاد به حدیث قدیر احتجاج میکنه. نبی مکرم قبل از آن که بحث ولایت علی مطرح بشه، 3 اعتراف از مردم میگیره. این رو من تقاضا دارم سروران عزیز خوب دقت کنن که تک تک این اعتراف ها پیام داره. حالا این که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم و غیر، اون بحث جداست. اولین جمله که نبی مکرم بعد از حمد ثنای الهی میفرمایند، میفرمایند الستم تشهدون ان لا اله الا الله، آیا شما شهادت به وحدانیت خدا نمیدید؟ شاید برای خیلی ها سوال باشه، این چه سوالی است نبی مکرم میکنه؟ اونم برای مردمی که تازه دارند از حج برمیگردن، اونم در رکاب نبی مکرم. همین هایی که در تلبیه گفتن لا اله الا انت لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، این چه معنایی دارد؟ نکته دوم، سوال دوم، الستم تشهدون انی رسول الله، شهادت به رسالت من نمیدید؟ خب یا رسول الله، اینها از همون اوائل بعثت وقتی که مسلمان شدن اسلامشون با محوریت نبوت شما بود، این چه سؤالیه؟ سؤال سوم، الستم تشهدون ان الموت حقون و ان سؤال نکیر و منکر حقون و صراط حقون و المیزان، بحث معاد رو مطرح میکنه. خب اگر اینها قائل به معاد نبودن اصلا در رکاب شما در این حجت الوداع چه کار میکردن؟ اگر قائل به حج نبودن، اینهایی که در طول این 11 سال جان به کف در خدمت شما بودند چه کار میکردند؟ ولی یک نکته ظریفیه عزیزان دقت کنند، من برداشتم اینه، نبی مکرم 3 اصل اعتقادی رو مطرح میکنه: توحید، نبوت و رسالت، و بعد از او ولایت علی مطرح میشه. میخواد پیغمبر پیام بده بابا اینی که من میخوام بگم در رابطه با ولایت علی هم سطح نماز و روزه و زکات حج نیست، ولایت علی در ردیف توحید است، نبوت است و معاد. انکار ولایت انکار نبوت، انکار توحید، انکار معاد. ولذا روایتی داره آقای ابن مردوی متوفای 310، کتابی داره المناقب، من توصیه میکنم دوستان این کتاب را نه یک بار یا 7-8 بار مطالعه کنند. روایات خیلی زیبایی نقل میکنه ایشون در صفحه 73 اگر اشتباه نکنم یا 72 از ابو سعید خدری نقل میکنه که روایتش خیلی مفصله: امرتم به 5، پیغمبر شما را دستور داده به 5 چیزی و به 4 چیز عمل کردید و 1 چیز را ترک کردید، و سوال میکنن اون 4 چیزی که عمل میکنیم چیه؟ ابو سعید خود میگه نماز است و حج است و صوم است و برای شما عرض کنم حج. و بعد میگه اون 1 موردی که ما ترک کردیم چیه؟ میگه قال ولایت و علی ابن ابی طالب. الله بعد جالب اینه، میگن آقای ابو سعید فکفرنا، با ترک ولایت علی بس ما کافر شدیم. چه جوابی میگه؟ میگه فما زنبی، گناه من چیه؟ به من چه؟ ببینید فما زنبی، این تعبیر تعبیر خیلی ظریفیه. حالا که دوستان صلوات فرستان، یک روایت دیگری هم عرض کنم که دوستان انشاءالله عشق بکنن. من بارها گفتم بر اینجا قضیه ولایت علی بحث حدیث قدیر و حدیث منزلت و غیره نیست، بحث ولایت امیر المؤمنین مربوط به اون عالم بالا بالا هاست. ابن عساکر از محققان نامور اهل سنت متوفای 571 در تاریخ دمشقش جلد 42 صفحه 241 در ذیل آیه شریفه وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، پیغمبر از این پیامبران گذشته بپرس. خب این یک سوالیه، پیامبران گذشته، آخرین پیغمبری که حضرت عیسی هست فاصلش بنا به نقلش یه نزدیک 500 سال، بنا به نقل اهل سنت 600 سال 700 سال فاصله هست. بعد ایشون میگه این آیه مربوط به معراج نبی مکرم، وقتی پیامبران رو اونجا دید با اونها نماز خواند، بعد خدای عالم خطاب کرد پیغمبر از انبیا بپرس، عرضه داشت چه بپرسم؟ پیام آمد پیغمبر وسالوهم بما بعثتم، فلسفه بعثت شما و غایت نهایی بعثت شما چیه؟ تمام پیامبران یک صدا صدا زدن یا رسول الله بعثنا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. و لذا صدیقه طاهره وقتی میاد میخواد دفاع بکنه از امیرالمؤمنین، تمام قد و با تمام توان دفاع میکنه. حالا این که چرا صدیقه طاهره به حدیث قدیر آورد، مطالب زیادی هست در اینجا که من برای اینکه زیاد دیگه عزیزان خسته نشن به اندازه کافی خسته کردم من عزیزان را، گرچه این صلوات های شما نشان میده که هنوز خسته نشدید. حالا اگر واقعا خسته نشدید صلوات خط بفرمایید. حالا که دوستان تشویق کردن این حقیر رو، یک نکته دیگری هم عرض کنم. حدیث قدیر پشتوانه قرآنی دارد، برخلاف حدیث خلافت و وصایت و امامت. طبق مصادر معتبر اهل سنت، دو آیه مستقل در رابطه با قدیر نازل شده، آیه 67 سوره مائده: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خیلی جالبه، اینم یادگاری از ما دوستان داشته باشن، ولی به شرط اینکه آدرسی که من عرض می کنم این آدرس رو حفظ کنم مراجعه کنم. خیلی جالبه، من خودم مقیدم روایتی که مفتن از کتب اهل سنت حفظ می کنم اول آدرسش رو حفظ می کنم، چون وقتی روایت ما نقل می کنم میگن دروغ میگید شما، ولی با آدرس آدم نقل کرد. ما هم تو این در 20 سالی که با این وهابی هستیم جایزه گذاشتیم هر کس این آدرس هایی که من میدم یک مورد اشتباه بگیرن ما هر موردی 50,000 تومان جایزه میدیم، و این شبکه های وهابی هم تا به حال یک مورد نتونستن به قول ایراد بگیرن جایزه بگیرن. آقای آلوسی که عرض کردم سلفی العقیده هست، در همین کتاب روح المعانی جلد شش آقا امام صادق امام ششم است در نزد ذهنتون باشه، صفحه 193، 19 عدد حروف بسم الله، سوم هم که امام سوم رو در نظر بگیرید، جلد شش صفحه 193، از ابن مردوی که عرض کردم از عبدالله مسعود مفسر عصر صحابه میگه کنا نقرا، ما همه صحابه این آیه 67 سوره مائده را اینطوری میخوندیم. کلمه کانه به کار میبرد که دلیل بر استمراره، صیغه مع الغیر استعمال میکنه دلیل بر استیعابه، میگه کنا نقرا فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالتن. چقدر زیباست. و شما مراجعه کنید آقای آلوسی هم روایت رو نقل میکنه، هیچ خدشه سندی و دلالی هم نمیکنه. البته قبل از آلوسی آقای شوکانی متوفای 1250 که از وهابی های سرشناس عصر ماست، کتاباش عربستان سعودی مفصل چاپ میکنه و منتشر میکنه در فتح القدیر جلد اول صفحه 60، همین روایت را از عبدالله مسعود داره. قبل از او آقای سیوطی متوفای 911 در دارالمنصور جلد 2 صفحه 298 همین روایت رو میاره. خب این نشان میده بر این که حدیث قدیر پشتوانه قرآنی دارد. و همچنین آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم، خود خطیب بغدادی که از استوانه های علمی اهل سنت در تاریخشون جلد 8 صفحه 284 از ابو هریره نقل میکنه. ابو هریره برای اینها حجته، شاید در میان رواتشون حتی در میان صحابه اونقدر که برای آقای ابو هریره احترام قائلن برای دیگر صحابه احترام قائل نیستن، شاید بشه گفت یک سوم روایاتشون از ابو هریره است، که مجموع روایاتی که ابن حزم اندلسی نقل میکنه 5700 روایت از ابو هریره نقل میکنن. 5700 روایت، تمام صحاح سته را ابن عسیر جزری جمع کرده، تفریق زده، منها کرده، ضرب کرده، اونا که مکرر بوده انداخته در این الجامع، شده 9900 روایت، که سهم آقای ابو هریره شده 5700 روایت. این رو هم من بگم، ایام شهادت صدیقه طاهره، وقتی این رو من هر وقت تو ذهنم میارم جگرم کباب میشه. بخاری در صحیحش امیر المؤمنین 29 روایت آورده. مقدمه فتح الباری رو ببینید صفحه 370 به اون طرف طبق حروف الفبا میاره، میگه از علی ابن ابی طالب 29 روایت، از ابو هریره چقدر؟ 460 روایت، از صدیقه طاهره 1 روایت، از عایشه 240 روایت، کل مسانید اهل سنت از فاطمه زهرا 18 روایت آوردن، از عایشه 2210 روایت، از امیر المؤمنین در تمام کتاب های اهل سنت. ابن حزم اون کتابی دارد، در اون کتاب از صحابه و ما ینقل عنهم من الحدیث، اونجا مفصل آمده تمام صحابه را که چقدر روایت دارشون احصا کرد. بگید در تمام منابع ما از علی ابن ابی طالب 567 تا روایت داری. مالک میگه از این 500 تا فقط 50 تاش صحیح، ما بقی همه ضعیفه. محمود ابو ریه اون عالم ازهری یک تعبیر قشنگی داره، میگه ابو هریره سال ششم بعد از جنگ خندق مسلمان شد، 18 ماه بیشتر مدینه نبود، بعد رفت بحرین بعد از هجرت پیغمبر آمد، 18 ماه در محضر پیغمبر 5700 روایت. علی ابن ابی طالبی که از اول طفولیت در آغوش پیغمبر بوده، در تمام سفرها حضرها غیر از تبوک در محضر پیغمبر بوده، 567 روایت. اگر بنا بود علی هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، ما اهل سنت باید از علی 12000 روایت داشتیم. این هم باز اضافه کنید بر مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دیگه عرایضم رو دیگه همینجا خاتمه میدهم. شبها شبهای مصیبت اهل بیت علیهم السلام است. صدیقه طاهره سلام الله علیها جان به کف با تمام توان از علی دفاع کرد. ببینید دوستان، این کتاب الامامه و سیاسی ابن قتیبه دینوری رو ملاحظه کنید، از صفحه 28 شروع میکنه این قضایا رو، که میگه ولی علی را وقتی به مسجد آوردن بر سر علی داد کشیدن، بای ابوبکر، امیر المؤمنین فرمود این لم ابایه فمهد بیعت نکنم چه خواهد شد؟ یه خلیفه دوم گفت والله الذی لا اله الا هو لنقطعن عنقه، قسم به خدای لا شریک له اگر بیعت نکنی گردن هم درست. صدیقه طاهره شاهد این منظره است. سلمان میگه من دیدم صدیقه طاهره دستت معجر به دست گرفت خواب میکنیم. امیرالمؤمنین فرمود سلمان دریاب خواب من. آمدم گفتم زهرا جان تو دختر رحمتن در عالمی هستی، اگر دست نفرین برداری جنبندهی در روی زمین زنده نمیمانه. فرمود سلمان ببین با علی دارن چی کار میکنن، اینها میخوان حسن و حسینم رو یتیم کنن. عرض کردم زهرا جان علی منه فرستاده فرمود اگر علی فرستاده چشم تسلیم علی هستم. دست علی را گرفت آمد خونه. یک عبارتی دارم الحکم الدری صفحه 196. این رو عزیزان خوب دقت کنند. زهرای مرضیه در مقابل علی نشست، یک جمله گفت. خدا میدانه من هر وقت این جمله را به ذهنم میاره دیگرم کباب میشه. عرضه داشت یا ابوالحسن نفسی به نفسی کلبه کار، جان من زهرا سپر بلای توست، من پیشمرگ تو هستم، روحی به روحی کلفدا، این کنت بی خیر کنت معک و این کنت بی شر کنت معک. نمیدانم این تعبیر رو ایشون باز در همون صفحه میاره، میگه اون لحظه ای که امیر المؤمنین آمد از اتاق بیرون، دید زهرای مرضیه پشت در افتاده، ناله میزنه میسوزه، میگه یا فضل خدایی. علی ابن ابی طالب یه جمله ای گفت، فرمود یا فاطمه یا بنت رسول الله یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش علی مرده بود این منظره. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.